وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر تایلند پارلمان این کشور را منحل کرد. گفتگوهای کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی روز یک شنبه در وین آغاز می‌شود. هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین شامگاه یک شنبه را در خیابان سپری کردند. در پی هفته‌ها ناآرامی در بانکوک پایتخت تایلند، اینگلاک شیناواترا نخست وزیر این کشور روز دوشنبه اعلام کرد پارلمان را منحل و انتخاباتی زودهنگام برگزار می‌کند. تصمیم خانم شیناواترا پس از آن اعلام شد که تمامی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان استعفا کردند و گروه‌های مخالف اعلام کردند روز دوشنبه به سوی مقر نخست وزیری راهپیمایی می‌کنند. با این حال، رهبران مخالفان گفتند برنامه راهپیمایی دوشنبه لغو نمی شود. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفتگوهای کارشناسی ایران و کشورهای 5+1 از روز دوشنبه در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. محور این گفتگوها چگونگی اجرای توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و 6 قدرت جهانی است. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در اوکراین، روز یک شنبه صدها هزار تن در کییف پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و هزاران معترض نیز شامگاه یک شنبه را در اطراف ساختمان‌های دولتی سپری کردند. شمار تظاهرکنندگان روز یک شنبه تا 500,000 نفر برآورد شده است. برخی از معترضان در روز یک شنبه مجسمه لنین، بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی را پایین کشیدند. رهبران مخالف دولت گفتند این اقدام با آنها ارتباطی ندارد. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا که به منطقه سفر کرده است، صبح امروز دوشنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. وزیر دفاع آمریکا قرار است با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و شماری دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار کند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نخستین وزیری است که در دولت حسن روحانی از مجلس کارت زرد گرفته است. او روز یک شنبه پس از آنکه نتوانست بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را متقاعد کند، اولین کارت زرد را نصیب دولت 11 کرد. بر پایه قوانین ایران، اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به 3 برسد، مجلس او را استیضاح خواهد کرد. حسین قویمی نگاهی دارد به آنچه روز یک شنبه در این زمینه در مجلس گذشت.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دارایی، روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا پاسخگوی سؤال قاسم جعفری، نماینده بجنورد باشد، که از وزیر اقتصاد پرسیده بود چرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال مخالفت کرده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دوم مهر ماه سال جاری و پس از آنکه قیمت دلار در ایران برای نخستین بار از سال گذشته به زیر 3000 تومان رسید، گفت که بانک مرکزی اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهد داد. این سخنان آقای سیف واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل اقتصادی را به دنبال داشت و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر آبان گفت که با تغییر ناگهانی نرخ ارز مخالف است، نه کاهش قیمت آن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا در مجلس نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز ابراز امیدواری کرد و گفت که حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است. وزیر اقتصاد در این حال در موضعی مشترک با رئیس کل بانک مرکزی گفت که تغییرات تند و سریع و موقت در نرخ ارز برای دولت به گفته او نگرانی ایجاد می کند و از مجلس خواست تا به دولت اعتماد کند. اما پس از آن که نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، مجلس در این باره رأی گیری کرد که 82 نماینده اعلام کردند با پاسخ وزیر موافق هستند، اما 110 نماینده اعلام مخالفت کردند و بدین ترتیب علی طیب نیا نخستین کارت زرد خود و دولت حسن روحانی را از مجلس دریافت کرد. روح الله حسینیان نماینده تهران، احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و قاسم جعفری نماینده بجنورد به خبرگزاری‌های مختلف ایران گفتند که وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از این مسئله تهدید به استعفا کرد. قاسم جعفری نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با اعلام حمایت از علی طیب نیا گفت از طیب نیا می خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم. علی طیب نیا 24 مرداد ماه سال جاری با 274 رأی موافق رکورد بیشترین تعداد رأی اعتماد به یک وزیر در میان تمام وزرای ایران پس از انقلاب را شکسته بود.
گزارشی بود از حسین قویمی. اما تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی وضعیت معیشتی و تحصیلی بدی را برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور به وجود آورده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی به این دسته از دانشجویان در آمریکا پرداخته که امیدوارند با حصول توافق هسته‌ای موقت میان ایران و 5+1 گره از کار آنها گشوده شود. رویترز از کمک نقدی 100,000 دلاری سال گذشته یک مؤسسه به 67 دانشجوی ایرانی برای پرداخت شهریه دانشگاهشان خبر داده و همزمان می‌نویسد که بسیاری از دانشجویان ایرانی یا مجبور به ترک تحصیل و ترک کشور شدند یا به دنبال کار هستند، هر کاری که اجازه انجامش را با ویزای دانشجویی داشته باشند. الهیه روانشاد و چکیده‌ای از این گزارش.
خبرگزاری رویترز در آغاز گزارش خود می‌نویسد وقتی محمد حامدی راد سال گذشته به آمریکا رسید، پاسپورت ایرانیش، یک ویزای دانشجویی که با سختی بسیار به دست آورده بود و یک کوله پشتی حاوی 14,000 دلار آمریکایی با خود داشت. محمد حامدی راد این همه اسکناس آمریکایی را به این دلیل در کوله پشتی خود حمل می‌کرد که راه ساده‌تری برای رساندن پول به او در این کشور وجود نداشت. حامدی راد فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه ایلینوی به خبرگزاری رویترز گفته است: ترسناک بود. من هیچ وقت این همه پول حمل نکرده بودم. به شدت دچار دلهره بودم. رویترز می نویسد تجربه حامدی راد به هیچ وجه حکایتی ناشنیده و بی سابقه در میان چندین هزار جوان ایرانی با تحصیلات عالی نیست. جوانانی که اغلب از خانواده های متوسط هستند و به رغم تحریم های بین المللی علیه ایران به گونه و شماری روزافزون برای تحصیل راهی آمریکا می شوند. این دانشجویان به محض دریافت پذیرش باید راهی بیابند تا تحریم‌ها علیه بانک‌های ایران را دور بزنند. تحریم‌هایی که ارسال پول به کشورهای غربی به صورت قانونی را غیر ممکن می‌کند. پولی برای پرداخت شهریه و خرج ماهیانه زندگی آنها. وضعیت سخت دانشجویان ایرانی در آمریکا و دیگر کشورها پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مورد توجه قرار گرفته است. رویترز می‌نویسد در بخشی از این توافق آمده است که آمریکا و متحدانش موافقت کردند تا راهی ارتباطی میان بانک‌های ایرانی و خارجی گشوده شود و از این طریق شهریه دانشجویان مستقیما به دانشگاه‌ها و مدارس عالی خارج از کشور پرداخت شود. رویترز بر اساس آمار انستیتوی بین المللی تحصیلات می نویسد در سال 1357 در زمان انقلاب در ایران 51,000 دانشجوی ایرانی یعنی بیش از هر ملیت دیگری در آمریکا تحصیل می کردند. 14 سال پیش در اوج سردی روابط دو کشور این رقم به 1,700 نفر رسید و امسال 8,744 ایرانی با ویزای دانشجویی در آمریکا هستند. بیشترین آنها در رشته‌های ریاضی و علوم تحصیل می‌کنند و به امید دریافت بورس برای تأمین بخشی از هزینه‌هایشان هستند. رویترز می‌افزاید این افزایش تعداد دانشجویان در آمریکا دردسرهای بسیاری هم برای آنها به همراه دارد. دانشجویان برای دریافت ویزای آمریکا باید از کشور خارج شوند. رویترز می‌نویسد به غیر از همه اینها، ریال ایران 2/3 ارزش خود را در برابر دلار در سال گذشته از دست داد. هرچند اکنون تا حدودی جبران شده و نرخ ثابتی دارد. رویترز بر اساس سند اطلاعاتی منتشر شده به وسیله کاخ سفید خبر می‌دهد که توافق هسته‌ای ماه گذشته این امکان را فراهم می‌کند که از 400 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت هزینه شهریه دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و مدارس عالی خارج از کشور در طول 6 ماه استفاده شود.
گزارشی بود از الهیه روانشاد. روزنامه‌های ایران امروز سخنان وزیر آموزش و پرورش را بازتاب دادند که گفته است بررسی پرونده پرونده های فرهنگیان اخراجی در دستور کار قرار گرفته است. شهرام رفیزاده بررسی روزنامه های امروز را با سخنان وزیر آموزش و پرورش آغاز میکند.
اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، آقای فانی منظورش معلمانی هست که طی 8 سال گذشته در دولت آقای احمدی نژاد تحت فشار قرار گرفتن، شماری از اونها اخراج شدن و شماری هم تبعید شدن به شهرهای دور از محل ماموریت پیشین خودشون. روزنامه ایران هم که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست نوشته که سخنان آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره معلم مان اخراجی و تبعیدی یک جور تایید روند اخراج و تبعید معلمان در 8 سال گذشته بوده و اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای فانی گفته که ما به این نتیجه رسیدیم که در 8 سال گذشته معلمان جرأت انتقاد از وزارت آموزش و پرورش رو نداشتن، اما از این پس در دولت آقای روحانی همه معلمان و به ویژه تشکل‌های صنفی معلمان حق دارن اعتراض کنن و همچنین انتقاد کنن به برنامه‌های آموزش و پرورش.
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره دلایل 13 گانه طلاق در ایران منتشر کرده. این روزنامه چه دلایلی را برای افزایش طلاق در ایران ذکر کرده؟
روزنامه تهران امروز در این گزارش مفصلی هم هست، به نقل از احمد تویسرکانی معاون قوه قضاییه نوشته که آمارهایی رو که قوه قضاییه مورد بررسی قرار داده به این نتیجه رسیدن که 7.6% طلاق‌ها در ایران به دلیل ترک زندگی هست، یکی از زوجین دیگری رو ترک میکنه، حدود 6.5% مربوط هست به اعتیاد یکی از طرفین، 0.9% محکومیت حبس، 3.1% مربوط است به ضرب و شتم یکی از زوجین که معمولا زنان هستند که بیشتر مورد ضرب و شتم قرار می گیرن، و البته مواردی مثل بیماری های صعب العلاج، عدم رعایت شروط ضمن عقد، فقر مالی و همچنین ارتباط نامشروع هم به گفته معاون قوه قضاییه از دلایل افزایش طلاق در ایران هست. و در این حال ایشون گفته که در 7 ماه نخست سال جاری حدود 90,000 مورد طلاق در ایران به ثبت رسیده.
روزنامه شهروند در گزارشی از دعوای حقوقی بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی نوشته که اختلاف بر سر مالکیت کاخهای سلطنتی بالا گرفته.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که اخیراً و با تغییر دولت بنیاد مستضعفان پرونده شکایت خودش از سازمان میراث فرهنگی رو که مربوط است به سالها پیش بار دیگر پیگیری کرده و از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب هم حکمی گرفته به نفع خودش و به ضرر سازمان میراث فرهنگی. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته بنیاد مستضعفان خواهان پس گرفتن مجموعه کاخهای سعدآباد و همچنین نیاوران هست. روزنامه شهروند نوشته که خود مجموعه کاخهای سعدآباد حدود 18 کاخ رو در بر میگیره و در حدود 300 هکتار از بهترین مناطق زمین در شمال تهران رو به خودش اختصاص داده. البته این روزنامه به سراغ برخی از کارشناسان میراث فرهنگی هم رفته، از جمله آقای احمد محیط طباطبایی که در دوره اصلاحات مدیر کل موزه های سازمان میراث فرهنگی بوده. به روزنامه شهروند گفتی که این شکایت قابل قبول نیست، به این دلیل که بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 57 نگهداری از این دو کاخ به وزارت ارشاد یا وزارت فرهنگ اون زمان سپرده شده بود و به همین دلیل به سازمان میراث فرهنگی منتقل شده. در این حال ایشون یک نکته مهم هم گفته و اون این که بنیاد مستضعفان یک سازمان اقتصادی هست و پیشتر هم موزه هایی رو که تصاحب کرده همه رو تعطیل کرد و ایشون گفته که تفکری که بین باغ وحش و شهر بازی و موزه تفکیکی قائل نیست نمیتونه امانتدار خوبی برای میراث فرهنگی ایرانیان باشه.
در فرصت باقی مونده تا پایان این بخش خبری، یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون میرسونم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از 6 قدرت جهانی خواست در پیمان نهایی با ایران خواستار آن شوند که دولت جمهوری اسلامی سیاست انکار هولوکاست را تغییر دهد. اظهارات آقای نتانیاهو روز یک شنبه و در پیام ویدیویی‌اش به همایش سابان در واشنگتن. ایراد میشد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.